ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در یک نشانه دیگری از تیره شدن بیشتر روابط کابل و اسلام آباد، معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که جنگ کنونی علیه جنگجویان مسلح در شمال افغانستان در حقیقت به گفته وی جنگ در برابر استخبارات پاکستان است. اینکه دلیل این ادعای جنرال عبدالرشید دوستم چیست، تفصیلش در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم. در این حال وزارت خارجه پاکستان از آنچه که تبلیغات برخی حلقات سیاسی افغانستان علیه پاکستان عنوان می کند شکایت دارد. دوستان عزیز، تفصیل این موضوعات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
رهبر جنگجویان ازبکستانی در ولایت فاریاب کشته شده است. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. در ولایت پروان بر یک تعویض نویس حمله شده که خود او کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که قصر سفید اظهار می‌دارد که با تصمیم اداره جهانی نظارت بر انرژی اتمی اعتماد دارد. تفصیل اخبار. رهبر جنگجویان ازبکستانی در ولایت فاریاب کشته شده است. در این مورد جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، برای رادیو آزادی معلومات داد.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان است.
جنرال دوستم که رهبری یک عملیات را تحت نام الماس در ولایت فاریاب به عهده دارد، همچنان گفت که در جریان عملیات در ولسوالی بالامرغاب این ولایت، یک جنرال اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI که به نام‌های مختلف فعالیت می‌کرد نیز کشته شده است. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که وزیر خارجه این کشور عزیز احمد چودری به سفیر افغانستان اعتراض نمود که در بعضی از حلقات سیاسی در افغانستان بر علیه پاکستان تبلیغات منفی صورت می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که وزیر خارجه این کشور به سفیر افغانستان گفت او وارد کردن اتهام به اعتمادی که با مشکل در روابط دو کشور ایجاد شده است ضربه می‌زند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده است که اسلام آباد از تحمل کار می‌گیرد و از بازی وارد کردن اتهام بر دیگران خودداری می‌کند. قبل از این وزارت خارجه افغانستان هم سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و در مورد حملات از قلمرو پاکستان بر ولایت کنر که 9 سرباز پلیس افغان در آن کشته شدند اعتراض کرده بود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. در ولایت پروان بر یک تعویض نویس حمله شده که خود او کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. حادثه در ولسوالی سیدخیل رخ داده است. ولسوال سیدخیل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یادم دولت تعویض نویس کردن بوده که از دم جیپی انداخته. دم جیپی انداخته، خود او ملا عبدالوهی شهید شده و دو نفر دیگر زخمی است.
حمله کننده از محل حادثه فرار کرده است. منابع مسئول میگویند که در ولایت پروان احساسات منفی علیه تعویض نویسان هر روز بیشتر می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین‌المللی و آن را از موضوع ایران آغاز میکنیم. خبرگزاری های ایران میگویند که لوی سارنوال سابق ایران سعید مرتضوی از اتهام کشتن 3 مظاهره کننده مخالف حکومت در سال 2009 تبریه شد. در جریان یک تحقیقات پارلمانی بر مرتضوی اتهام وارد شده بود که 3 مظاهره کننده ضد رئیس جمهور آن وقت ایران احمدی نژاد را در زیر شکنجه کشته است. نظر به خبرها سعید مرتضوی به خاطر گرفتن غیر قانونی پول در وقتی که رئیس امنیت ملی ایران بود 1 سال حبس شده و باید جریمه هم بپردازد. سعید مرتضوی با رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد که از افرادگرایان به شمار می رفت بسیار نزدیک بود. خبرگزاری اسنای ایران از قول مرتضوی می نویسد که گفته است در مورد این تصمیم محکمه تا حال رسما به او معلومات دادن نشده است. قصر سفید اظهار می دارد که با تصمیم اداره جهانی نظارت بر انرژی اتمی اعتماد دارد. این خبر بعد از آن نشر شد که نظر به گزارش ها به اساس یک موافقه این اداره به ایران اجازه داده می شود که تحقیق کنندگان خود را برای تفتیش یک تأسیسات مشکوک اتمی در ایران در این کشور تعیین کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز اظهار داشت ایالات متحده بر پلانهای اداره جهانی انرژی اتمی در رابطه با بخش نظامی یک برنامه قبلی اتمی ایران اعتماد دارد. اسوسییتد پرس میگوید که بر اساس موافقه با اداره بین‌المللی انرژی اتمی تحقیق کنندگان ایرانی میتوانند در تأسیسات اتمی بر چین تحقیق کنند. چنین گمان میرود که ایران در این تأسیسات برای ساختن اسلحه اتمی سعی میکرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ماه آینده اشتراک کند و درباره ملاقات با رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در سازمان ملل متحد فکر میکند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اظهار داشت پوتین با پیشنهاد واشنگتن در این مورد مثبت فکر خواهد کرد. بعد از الحاق کریمیا به خاک روسیه و دخالت روسیه در جنگ های در شرق اوکراین، روابط بین آمریکا و روسیه به اندازه دوران جنگ سرد متشنج شده است. مسکو ارسال اسلحه به جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین و همچنان حضور عساکرش را در شرق اوکراین رد میکند، مگر در این مورد هر روز شواهد بیشتر به دست میآید. از زمان آغاز جنگ ها در شرق اوکراین این 16 ماه قبل تا به حال بیش از 6400 نفر کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به خاطر سهم گرفتن روسیه در موافقت اتمی با ایران با رئیس جمهور روسیه پوتین تلفنی صحبت کرده و از او تشکری کرد. دو رئیس جمهور دفعه قبل در ماه نوامبر گذشته ملاقات کردند و پوتین بعد از انتخاب شدن به دور سوم ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 به آمریکا سفر نکرده است. افراد مسلح روز گذشته بر پلیس در بیرون یک قصر در استانبول حمله کرده و در نتیجه انفجار بم در جنوب شرق ترکیه 8 سرباز این کشور کشته شدند. اداره والی استانبول خبر داده که دو عضو یک گروه تروریستی که با بم دستی و ماشیندار مسلح بودند بعد از حمله بر قصر دولمه پاشا دستگیر شدند. این قصر برای سیاحان بسیار جالب می باشد و از جمله دفاتر صدر اعظم در استانبول است. خبرگزاری آنادولو گزارش داد که در این حمله یک پلیس زخمی شده است. همزمان با این جنگجویان حزب کارگری کردستان 8 عسکر ترکیه را در انفجار بم کنار سرک در منطقه سیرت به قتل رساندند. قبل از انفجار بم به نوشته روزنامه حریت ترکیه، تیاره های جنگی F-16 این کشور پناهگاه های حزب کارگری کردستان را در خاک عراق بمباردمان کردند. و خبر آخر این که وزرای مالیه کشورهای زون یورو دیروز بخش اول کمک 86 میلیارد یورو را برای نجات اقتصادی یونان تصدیق کردند. این تصمیم بعد از آن اعلان شد که پارلمان‌های کشورهای زون یورو از این برنامه حمایت کردند. یونان در مرحله اول فوراً 23 میلیارد یورو به دست می‌آورد و اجازه دارد که 3.4 میلیارد یورو قرض بانک مرکزی اروپا را در مهلت تعیین شده آن از این پول بپردازد. یونان تا پایان امروز 20 آگوست وقت دارد که این پول را پرداخت کند. یک مقام کمیسیون اروپا در صفحه توییتر خود نوشته است که پرداخت بخش اول پول برای رشد اقتصادی و مالی یونان یک اقدام مهم می باشد و برای حکومت یونان زمینه ثبات اقتصادی را فراهم می سازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای بقیه شنیدن موضوعات مهم برنامه همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
تشکر از همکارم احمد هنایش که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 9:09 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، بیشترین مطالب برنامه این ساعت ما درباره انکشافات تازه در رابطه افغانستان و پاکستان است. ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان که عملیات جاری در برابر مخالفان مسلح در شمال افغانستان را رهبری می کند، ادعا می کند که این جنگ در حقیقت در برابر استخبارات پاکستان است.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان است.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با جنرال دوستم را در برنامه با هم یک جا میشنویم. در این حال رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی خواستار همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه تروریسم شد.
پیام خود را به همه امسایه ها رساندیم و واضح ساختیم که باید مبارزه با ترور در صدر برنامه های کشورهای منطقه قرار بگیرد.
اما وزارت خارجه پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار نموده از آنچه که تبلیغات برخی حلقات سیاسی افغانستان علیه پاکستان عنوان کرده شکایت نموده است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با صدر اعظم پاکستان خواستار همکاری کابل و اسلام آباد شده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید، با ما باشید. ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که عملیات در برابر مخالفان را در شمال کشور رهبری می کند، می گوید این جنگ در واقعیت در برابر استخبارات پاکستان است. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله ریحا دیروز با آقای دوستم در خط جبهه ملاقات نموده و از وی پرسیده که در حالی که در روز جشن استقلال مصروف نبرد با مخالفان دولت می باشد، دستاوردهای این عملیات تاکنون چی بوده است؟ ستر جنرال دوستم در پاسخ چنین می گوید:
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته آزادی استقلال افغانستان برای تمام مردم افغانستان بالخصوص قوات‌های امنیتی ما تبریک میگم. ما هم بخیر همه پلان داریم در اینجا تجلیل کنیم همه روز استقلال افغانستان. بخیر ما همه تر پلان داریم، وظیفه که ختم شد کلگی اینا را اقریجه نظامه تیر بکنیم و این کلام پیروزی است. ما خود قبلا هم گفته بودم برتان که این جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان است. ورودم به خالم در گفتم برای شما یک جنرال آیسای به نام شیخ حاجی مولوی قاری چند نام همه تر مانده و چهار روز پیش از چشم چپش خورده، چشم راست برامده، دیش پره روی اون مرده، یک جای نامعلم او را دفن کرده و پاتیه گریش پره روز بود در بالا مرغاب. جنگ ما را تأثیرش از خود ما پرسان نکن، از مردم پرسان کنین، از عسکرا پرسان کنین چی رقم تأثیر داشت ای را دیگه مردم بگویه. ما خودم زیاد گفتیم این جنگ ما بردیم. اینم اینجا میبینین شما 200 متری طالب است، ما اینجا هیچ تک نمی کنیم، هیچ پر نمی کنیم تا جان مخالفه. مذاکره ما بین قوم های پشتون ما دوام داره. آل یک 500 متر سیکل از خوجه‌گوار از قسمت های دولت آباد همگی حرکت کرده و از چهارشنبه میبره پیش ما میایه. همگیش طالب بودن اینا. اینجا هم همینطور است، از اینجا تا بالا مرغاب ما گفته میتونیم، به این امیدم آمدیم. یک 500-600 نفرم در اینجا راجستر میکنم تلاشم.
جناب مامون سی، پلان های بعدی تان چی است؟
پلان ما همیه قبلا گفتیم اینم سرک 14 سال شده همینطور مانده، سرک القوی زیادتر باشه 100 کیلومتر است، اینم مانده. همه کار سرک هم شروع کنیم، همه قومایی که میایه قماندان های قومای پشتون ما اینا را تنظیم کنیم در شوکات کندک های سرحدی. اینجا کندک 500 نفری 200 نفر و 300 نفرش کم بود دیگه، اینا را هم در کندک تنظیم کنیم و آغاز بکنیم کار سرک. تبلیغات زیاد است، جنرال دوستم رفته پشتونا را سرکوب میکنه، دروغ، تبلیغات بیمانا و بیمنطق. با اینجا با امید همه قوم های پشتون آمدیم، شما میبینید یک دروغ باد پشتونا چه رقم به دور ما جمع میشه.
میشه به طور مختصر در مورد نتایج عملیات امروزی معلوماتی را بفرمایین؟
نتیجه عملیات گفتین، این عملیات ما گفتم خو عملیات افغانستان است با آیسای پاکستان. اینجا بسیار مقاومت کرد وزیر سرحدات طالبا بالشانه زخمی شده بالا مرغاب و کلان امی وزبکستانی ها به نام قارزبی جسدت پیش ما مام یکیش دستگیر. اقا مورالشان خراب است. با امید خدا این میره با کلن قوم را جمع کردیم، تنظیم کردیم، همه درها پاک شود دیگه، از اینجا تا کنده ده هیچ چیز را نمیبین.
شما در صحبت های قبلی تانم گفته بودین که جنگ افغانستان با آی اس آی پاکستان است. آیا شما در ای جنگ کدام افراد پاکستانی را بازداشت کردین یا اسنادی را به دست دارین که نشان بده اونا تبع پاکستان است و یا مربوط به دیگه گروه های تروریستی هستند؟
ما به خاطر چی در خط مقدم آمدیم؟ پشت ادنا را تعقیب کرده رایدیم. این گپی که پیشتر جنرال آیسایی کشته شده، این گپ هوایی نیست. کماندان سرحدیش زخمی خواست، این گپ به خاطر مطبوعات یگان چیز بالا. ما صد کار کنیم، 20 گپ خود چیشه میگم، 80ش نمیگم. ما اینجا آمدیم. یا اینا کشته میشه. ما دبرویشان نظیرات گرفته تا بادقیتم. اینا میخواه که همشو همطور رای بادقیس بالا مرغاب یک رای قاچاقی دارن. اینا میره در همین اولسوالی شندن، اولسوالی شندن در هلمند دو رایش کلیش کمینا را افراز کرده بچه را جابجا کرده ماندیم. ما هم تلاش مهمیت ایرین من سر قبرش میریم اینه نشان میتیم. میبینم اینجا چیت میگم، همین جنرال آیسای، همین شیخ یک دفعه همین وظیفه به شکل نرمالش آرام اجرا شوه، باز به حضور داشته همه کماندان ها دیگه به شما هم نشان میتیم.
جناب مهان صاحب، شما در صحبت های قبلی تان گفته بودین که در آینده های نزدیک برنامه های دیگری را در قندوز شروع میکنین. برنامه قندوزتان چه وقت شروع خواهد شد؟
برنامه ما در قندوز فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور. یک میریم یک درود یک دم راسته با ما به کار است، یک دم راسته میکنیم و بعد از اون هدایت داد میایم مثل همینجا اونجا یک هفته دو هفته ما کارای درونی میکنیم، کارای درونی اونجا بسیار ارتباطات گپا هست قط ما بخیر. ما بسیار دلم میخونه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را بدت میارم در قندوز.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید که میگوید جنگ جاری در شمال افغانستان در حقیقت جنگ در برابر استخبارات پاکستان است. در یک نشانه دیگر از تیره شدن بیشتر روابط بین افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان دیروز سفیر افغانستان را در این کشور احضار کرد. وزیر خارجه پاکستان با سفیر افغانستان شکایت نمود که در برخی حلقات سیاسی در افغانستان تبلیغات منفی علیه پاکستان صورت می‌گیرد. این در حالی است که در اواخر رئیس جمهور افغانستان مبارزه پاکستان علیه افراط‌گرایان را ناکام خوانده و بار دیگر بر پاکستان اتهام وارد کرد که از گروه‌های مسلح دشمن افغانستان حمایت می‌کند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه پاکستان عزیز احمد چودری به سفیر افغانستان در اسلام آباد اظهار داشت که وارد کردن اتهامات به اعتماد در رابطه دو کشور که با مشکلات و مساعی زیاد ایجاد شده است ضربه میزند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اسلام آباد از تحمل کار میگیرد و از بازی اتهام وارد کردن بر دیگران خودداری میکند. در اعلامیه گفته شده است به سفیر افغانستان در اسلام آباد یادآوری شد که از روی پالیسی مقامات پاکستانی نمیخواهند آتش را شوراور کنند، ولی تنها در دفاع از خود به چنین کار دست خواهند زد. وزارت خارجه پاکستان در اخیر هفته در مورد به گفته آنها حملات از خاک افغانستان به سمت پاکستان شدیداً اعتراض کرده بود. وزیر خارجه پاکستان عزیز احمد چودری افسود از حکومت افغانستان توقع دارد که برای جلوگیری از حملات بر سرحدات گام‌های مؤثر بردارد و برای ایجاد یک حسن همجواری و روابط مثبت کار کند. به گفته پاکستان در این حملات 3 عسکر پاکستانی کشته شدند. از سوی دیگر افغانستان ادعا می‌کند که در حملات عساکر پاکستانی بر ولایت کنر 9 پلیس افغانستان کشته شدند. در این مورد دیروز وزارت خارجه افغانستان به سفیر پاکستان در کابل شکایت کرد. این در حالی است که چند روز قبل یک هیئت حکومت افغانستان تحت رهبری وزیر خارجه این کشور صلاح الدین ربانی به پاکستان رفته و در مورد مسائل جنجال برانگیز با مقامات این کشور تبادل نظر کرد. خبرگزاری رویترز می نویسد بعد از سخنرانی جدی رئیس جمهور اشرف غنی در مورد پاکستان که هشدار برای اسلام آباد به شمار می رفت، جنجال سیاسی بین دو کشور زیاد شده است. بعد از حملات پی همی خونین در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی بر پاکستان اتهام وارد کرد که با آن گروه های مسلح در خاک خود پناه داده است که برای کشتن مردم افغانستان کمر بستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورهای منطقه باید در امر مبارزه با تروریسم و تأمین صلح در این کشور همکاری کنند. محمد اشرف غنی دیروز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 96مین سالروز استقلال افغانستان گفت خواهان داشتن روابط نیک با همه همسایه هاست و تلاش می کند تا با وحدت ملی افغانستان را به کشور مرفه مبدل سازد. از سوی هم رئیس اجرائیه حکومت افغانستان اطمینان داد که نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند و نمی گذارند که افغانها از هم متفرق شوند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی هشدار می دهد که اگر افغانستان ناامن باشد، کشورهای منطقه در امان نخواهند بود. آقای غنی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 96مین سالروز بازپسگیری آزادی افغانستان گفت همه کشورها باید در امر مبارزه با تروریسم همکاری کرده و تعهدشان را نسبت به تامین صلح در این کشور ثابت بسازند.
شاهد بودید که پیام خود را به همه همسایه‌ها رساندیم و واضح ساختیم که باید مبارزه با ترور در صدر برنامه‌های کشورهای منطقه قرار بگیرد. خواستیم همه بدانند که کسی نمی‌تواند خواسته‌های خود را با تهدید بر افغان‌ها بقبولاند. اما همچنین تأکید داریم که ما خواهان صلح با عزت، پایدار و برقراری روابط نیک با همه همسایگان منطقه و جهان هستیم.
رئیس جمهور غنی گفت حفظ آزادی هر کشور وابسته به قوای سیاسی و اقتصادی اشخاص و حکومت وحدت ملی در تلاش تقویت همین مسائل است. آقای غنی در حال یک بار دیگر کشورهای منطقه را به مبارزه جدی علیه تروریسم فرا می‌خواند که قبل از این هم در این بخش روی همکاری صادقانه کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرده است. رئیس جمهور افغانستان وحدت ملی را یگانه راه برای مبدل ساختن این کشور به یک قدرت سیاسی و اقتصادی خوانده گفت به جز این راه یا باید به انتحار سیاسی گردن نهاد و یا اینکه در میان چالش ها باقی ماند.
یا به سیاسی انتحار کن.
ما چند راه داریم، یا این که انتحار سیاسی میکنیم. انتحار سیاسی این است که به جای تقویت نظام با گونه شعوری و یا غیر شعوری اعتماد و باور مردم را نسبت به نظام ضعیف کنیم. راه دوم این که با نیم نفس با زندگی گذاره کنیم و راه سوم و بهتر از همه وحدت ملی است.
ملی وحدت.
رئیس جمهور غنی همچنان در مراسم تجلیل از روز آزادی افغانستان از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد و گفت آنان توانستند هر 90 دسیسه مخالفان مسلح را خنثی کنند و برای دفاع از این کشور آماده اند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این مراسم تاکید کرد که افغانها برای حفظ آزادیشان به هر نوع فداکاری حاضرند. آقای عبدالله گفت وان که افغانها با تهدیدات مواجهند اما برای دفاع از کشورشان آمادگی کامل دارند.
اگر امروز هم عزت مردم ما به صلح و ثبات در کشور ما از یک طرف تجاوز صورت میگیره، از طرف دیگر نیروهای امنیتی ما، مردم ما و ملت ما و دولت ما در دفاع از ارزش ها و دستاوردهای مبارزات چند قرنی مردم افغانستان یک دست و یک پارچه قرار دارند.
رئیس اجرای حکومت افغانستان تاکید کرد که افغانها هیچگاهی نخواستند تا در خاک دیگران جنگ جاری باشد. افغانستان در 19 اگست سال 1919 میلادی آزادیش را از بریتانیا به دست آورد، اما آگاهان به این باورند که جنگ‌های داخلی در این کشور نگذاشت تا افغانها با آرامی از آزادیشان سود ببرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در حالی که علایم از تیره شدن بیشتر روابط کابل و اسلام آباد به نظر می رسد، وزیر خارجه امریکا خواهان افزایش همکاری میان پاکستان و افغانستان شده است. جان کری در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان از نقش این کشور در گفتگوهای صلح در افغانستان نیز قدردانی کرده است. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
یک مقام پاکستانی گفته که جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی خود با نواز شریف صدر اعظم پاکستان بر افزایش همکاری میان اسلام آباد و کابل تاکید کرد و نیز عملکرد پاکستان را در زمینه گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان ستود. این مقام پاکستانی گفته است که نواز شریف در مورد اقدامات پاکستان در مورد برقراری صلح و ثبات در افغانستان به وزیر خارجه آمریکا معلومات داد و همچنان گفت که اسلام آباد خواهان برقراری ثبات پایدار در افغانستان است. صدر اعظم پاکستان افزوده که امنیت و ثبات در منطقه به نفع همگی است. این صحبت تلفنی در حال است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفت که انجام حملات از داخل پاکستان به افغانستان یک دشمنی آشکار است و اینکه پاکستان در 6 ماه گذشته هیچ همکاری عملی نکرده است. سمی یوسف زید تحلیلگر افغان در مورد وضعیت روان در روابط میان اسلام آباد و کابل میگوید
پس از مرگ ملا عمر اظهاراتی که از جانب افغانستان شد و سلسله شانوز هم روان است، از این اظهارات چنین برمی آید که روابط میان افغانستان و پاکستان رو به خرابی است. امریکا و دیگر کشورها می خواهند که روابط میان افغانستان و پاکستان خوب باشد، به ویژه در بخش مبارزه با تروریسم. به نظر من با توجه به وضعیت فعلی روابط افغانستان و پاکستان خراب می شود و از این تحریک طالبان پاکستان، هند و طالبان افغانستان نیز نفع می برند.
افغانستان و پاکستان تعلقات خرابیگی به دی که به پاکستان تی تی پی تا هم گتر رسیگی و هندوستان تا بوم گتر رسیگی و افغان طالبان تا بوم گتر رسیگی.
طاهر خان یک خبرنگار و تحلیلگر منطقه به این باور است که در روابط میان کابل و اسلام آباد تنش به میان آمده و امریکا تلاش دارد تا روابط میان دو کشور بهبود یابد.
دو نکته مهم صحبت که میان جان کری و نواز شریف شده این است که با توجه به کشیدگی در روابط میان افغانستان و پاکستان، ایالات متحده نمیخواهد که این روابط خراب باشد، مخصوصا که سربازان آمریکایی در خاک افغانستان حضور دارند. آمریکا میخواهد که مسائل دو جانبه میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگوها حل شود.
پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اولهای ماه روان میلادی روی پروسه صلح روابط دو جانبه میان دو کشور صحبت کرده بود. رهبران حکومت افغانستان پس از حملات خونین اخیر در شهر کابل بر پاکستان انتقاد کرده و این کشور را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کردند. رئیس جمهور غنی گفته است که ادامه این وضعیت قابل پذیرش نخواهد بود.
همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات روابط پاکستان و افغانستان گزارش می‌داد. از ولایت پروان خبر می‌رسد که یک محل تعویذ‌نویسی توسط بم دستی مورد حمله قرار گرفته که ملای تعویذ‌نویس کشته و دو تن از مراجعین وی زخمی شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مخالفت‌ها در برابر فعالیت‌های تعویذ‌نویسی در حال در ولایت پروان رو به افزایش است که به تازگی به اثر پرتاب بم دستی بر منزل یکی از تعویذ‌نویسان یک تن کشته و دو تن زخمی شدند. این حمله بر ملای تعویذ‌نویس در منطقه چقرخیل ولسوالی سیدخیل ولایت پروان زمانی صورت گرفت که این ملا همراه با مراجعینش سرگرم دادن تعویذ بود. احمد لمر عثمانیار ولسوال سیدخیل این ولایت در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت در نتیجه پرتاب بم ملای تعویذ‌نویس به قتل رسیده و دو تن از مراجعین وی زخمی شدند.
ملای تعویذ‌نویس اما وقتا مردم تعویذ میده او یک نفر مراجعین شما در شرکای به خاطر تعویذ گرفتن خواهر دیگر هستن یادم دارد تعویذ‌نویس کردن بوده که بم جسی انداخته خود ملا بلوای شهید شده و دو نفر دیگر زخمی است. این نفر خودش هم از شهر فرار کرده.
با این حال شماری از نمایندگان مردم وقوع همچین موارد را نگران کننده می‌خوانند و نشانه بدامنی در محلات ولایت پروان بیان می‌کنند. مولوی میر حمدالله عضو شورای ولایتی پروان در این مورد می‌گوید
تعویذ‌نویسی میکرد مردم از جای دور دور میامدن به خاطر گرفتن تعویذ. فکر میکنم که شاید که به حدود 20 نفر 50 نفر 100 نفر میامدن از جای دور و نزدیک تعویذ میگرفتن. دیگر نمیفهم که از طرف کی به قتل رسید. در این وقتا یگان دور از نارامیا و ناامنیا بیشتر شده است که افراد و اشخاص یک تعداد مردم ما مناحت کشته میشن. امروز خاطرینشان هم معلوم نیست. ما شنهادهای امنیتی خود همیشه تقاضا کردیم که باید این قتل ها روشن شد و واضح شد که مردم ما فعلا نگران هستن، هیچ کس احساس امنیت به خود نمی کنن.
در مورد این رویداد سوی قصد به جان یک ملای تعویض نویس در ولایت پروان در حالی سخن زده می شود که در این اواخر صدای مخالفت ها در برابر فعالیت های تعویض نویسی از سوی شماری از ساکنان این ولایت بلند شده و تعدادی از این تعویض نویسان به فریب دادن شمار زیادی از خانواده ها به خصوص زنان متهم هستند.
احمد هنایش از پروان گزارش می داد. اداره مرکزی احصایه افغانستان می گوید تا زمانی که امنیت در کشور تأمین نشود قادر به انجام سروی نفوس نیست. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، اما قسمی که میبینم ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. قبل از اینکه این گزارش و مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
رهبر جنگجویان ازبکستانی در ولایت فاریاب کشته شده است. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. در ولایت پروان بر یک تعویض نویس حمله شده که خود او کشته و دو نفر از مراجعین وی زخمی شدند. خبرگزاری های ایران میگویند که لوی سارنوال سابق ایران سعید مرتضوی از اتهام کشتن 3 مظاهره کننده مخالف حکومت در سال 2009 تبرئه شد. قصر سفید اظهار می‌دارد که با تصامیم اداره جهانی نظارت بر انرژی اتمی اعتماد دارد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ماه آینده اشتراک کند و درباره ملاقات با رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در سازمان ملل متحد فکر می‌کند. افراد مسلح روز گذشته بر پلیس در بیرون یک قصر در استانبول حمله کرده و در نتیجه انفجار بم در جنوب شرق ترکیه 8 سرباز این کشور کشته شدند. و وزرای مالیه کشورهای زون یورو دیروز بخش اول کمک 86 میلیارد یورو را برای نجات اقتصادی یونان تصدیق کردند.
اداره مرکزی احصایه افغانستان میگوید تا زمانی که امنیت در کشور تأمین نشود قادر به انجام سروی نفوس نخواهند بود. یک مسئول این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در زمینه نفوس شماری بجز از معضل امنیتی در بخشای تکنیکی، لوجستیکی و ظرفیت مشکل ندارند. این در حال است که اداره انکشاف بین المللی امریکا به تازگی اعلام کرده است که 15 میلیون دلار به خاطر تکمیل سروی عمومی نفوس و خانواده ها به حکومت افغانستان کمک می کند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره مرکزی احصایه می گوید ناامنی ها سبب شده که سروی در خصوص نفوس شماری در کشور انجام نشود. سمی نبی رئیس دیپارتمنت عملیات ساحه در این اداره در صحبت با رادیو زدی گفت که تلاش دارند از طریق سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی نفوس کشور را تخمین کنند.
تا زمانی که شرایط امنیتی کاملا تامین نشده تمام افغانستان خصوص شماری نفوس مستقیما اجرا کرده نمید. بنان امی مبلغ را که نامیتن ما یک مقدارش با کمک‌های دیگه که از کشورهای دیگه از ژاپن داریم و در این سروی فعلا استفاده خود کردیم، اما در صورتی که زمینه مساعد شود برای شماری نفوس در سراسر افغانستان مبلغ بیشتر از اون دوج استفاده خود کرد.
آقای نبی گفت که سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی تا کنون در 7 ولایت تطبیق شده است و کنون هم جریان دارد. و افزود در این سروی 50% خانواده ها در یک ولایت تحت پوشش قرار می گیرد و در صورت سروی کامل یک ولایت این سروی می تواند جاگزین سروی نفوس گردد. اداره مرکزی احصایه در حال ناامنی ها را مانع اساسی انجام سروی نفوس در کشور می خواند که بعد تازگی اداره انکشاف بین المللی امریکا اعلام کرده است که به خاطر تکمیل سروی عمومی نفوس به حکومت افغانستان 15 میلیون دلار کمک می کند. در خبرنامه این اداره گفته شده است که از تکمیل شدن سروی اطلاعات دیموگرافیک و اقتصادی این مقدار پول را در اختیار حکومت افغانستان و تمویل کنندگان قرار می دهد. سروی کنونی اقتصادی، دیموگرافیکی و اجتماعی با هزینه 74 میلیون دلار در همکاری با صندوق وجهی سازمان ملل متحد از سوی اداره مرکزی احصایه افغانستان به پیش برده می شود. در این میان آگاهان امور می گویند که مشخص بودن رقم نفوذ یک کشور بسیار مهم است، زیرا راه اندازی بیشتر برنامه ها بر اساس میزان نفوذ صورت می گیرد.
در گزارش همکارم نظیفه میبخشین در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل شنیدید که اداره مرکزی احصای افغانستان میگوید تا زمانی که امنیت در کشور تامین نشود قادر به انجام سروی نفوس نخواهند بود. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار حقوق بشری و اساسی و در امتداد لحظه ها. نخست پروگرام حقوق اساسی و بشری را میشنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و دست آورد های این کمیسیون صحبت می کنیم. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدین و در ابتدا بر ما میشه بگوین که ضرورت به ایجاد کمیسیون حقوق بشر در مجموع چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می کنیم. مطرح شدن بحث حقوق بشر و اینکه حقوق بشر به صورت اسنادی در جامعه انسانی مطرح شده، از جمله آرمان های بلند انسان هایی بوده که برای احیای حقوق بشر، برای احیای حیثیت انسان در جهان و در کشورهای مختلف تلاش کردند. بعد از اینکه در سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد، با تلاش شبانه روزی انسان های خیرخواه و انسان های حق طلب و عدالت خواه، از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سندی که دارای جنبه اخلاقی بود و تمام کشورهایی که عضو بودند را اجرا نمی کردند، در سال 1966 میلادی دو تا سند دیگه به نام میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به تصویب رسید که در واقع با تصویب شدن دو سند الزامیت و به اصطلاح تطبیق حقوق بشر به صورت اجباری مطرح شد، که این دو سند جنبه الزامی داشتند. به این ترتیب در سال 1993 سازمان ملل تلاش کرده که یا یک اصولنامه را یا قطعنامه را به نام قطعنامه پاریس یا اصولنامه پاریس در فرانسه به تصویب رساندند، که فلسفه تصویب سندی بود که تمام کشورهایی که عضو اصولنامه پاریس می شدن یا به این می پیوستن باید در درون کشور خود یک سازمان را، یک نهاد را به نام نهاد ملی حقوق بشر یا سازمان مدافع حقوق بشر ایجاد بکنه تا از حقوق بشری مردم در برابر حکومت ها دفاع بکنه، که در واقع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم بر اساس اصولنامه پاریس ایجاد شده. یعنی یک دلیلی که افغانستان آمد در 16 جوزای 1381 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را ایجاد کرد، دلیلش بود که به اصولنامه پاریس پیوسته بود، که یک از دلایل اصلی از همین بود. دلیل دیگه‌ش که در افغانستان کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد، ماده 58 قانون اساسی هست که در اونجا کشور افغانستان مکلف به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر شدن. و نکته دیگر هم خوب است که عرض بکنم که ما پیش از اینکه نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها ایجاد شوه، شاهد واقعیت‌های بسیار تلخی و یا حوادث بسیار تلخی در دنیا بوده. مثلا جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های میان مذاهب در اروپا و کشورهای دیگر آسیایی، انقلابایی که اتفاق افتاده، در هر کدام از اتفاقات و حوادث میلیون‌ها و هزاران انسان از بین رفته و نابود شده. و به خاطر از اینکه مکانیزم را سازمان ملل با کار ببندن که دیگه از تلف شدن و قربانی شدن انسان ها جلوگیری بکنن، آمدن امور رقم که عرض کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد میثاق های بین المللی حقوق بشر و ترتیبش اصولنامه پاریس به تصویب رساندن، که نتیجه ازو ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای آموزگار ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و ضرورت به این کمیسیون و همچنان دستاوردهای آن صحبت میکنیم. آقای آموزگار، مبنا و معیار فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنای ایجادش اصولنامه پاریس و ماده 58 قانون اساسی بینان یک قانون بسیار مهم و مادر قوانین در افغانستان هست. بنابراین عملکرد و فعالیت و تمام به اصطلاح رفتار کمیسیون هم باید در چارچوبه قوانین نافذه کشور افغانستان صورت بگیرد، آنچه که در ماده 58 قانون اساسی افغانستان تذکر رفته. بنابراین مبنا و معیار عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در درون کشور احکام قانون اساسی کشور هست و احکام قانون تشکیل وظایف صلاحیت کمیسیون حقوق بشر هست و از احکام سایر قوانین نافذه مثل قانون جزا، قانون مدنی، قانون پلیس، قانون کار و سایر قوانین نافذه. یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر تمام فعالیت ها و رفتارهایی را که در درون افغانستان در درون کشور انجام میده باید مطابق و در چارچوبه احکام قوانین نافذه کشور باشد.
تشکر. از زمان ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تا حال این کمیسیون چقدر دستاوردهایی داشته در تامین حقوق بشر در کشور؟
بله، گرچن 13 سال از عمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگذره، ما خوشبختانه شاهد دستاوردهای بسیار چشمگیری در جامعه در کشور خود از ناحیه حقوق بشر بودیم. یعنی تلاش هایی که توسط کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها بودیم، یک سلسله تغییراتی آمده، یک سلسله فعالیت های انجام شده، یک سلسله دستاوردهای هم داشتیم که ما به عنوان نمونه و مثال به صورت بسیار مشخص و آماری میتونیم از چند دستاورد بسیار عظیم و چشمگیری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول 13 سال در کشور داشته از اونا میگیریم. مثلا در عرصه انکشاف حقوق بشر که یک از اهداف اساسی کمیسیون حقوق بشر تشکیل میده، بیش از 500,000 نفر در طول 13 سال در زمینه حقوق بشر آگاهی یافته که این افراد شامل پلیس، اردو، ملاها، معلمین، متعلمین، محصلین، زنان، فعالین مدنی، رسانه ها و امثال از اینا هستن و حدود 30,000 قضیه خشونت علیه زنان در 14 دفتر کمیسیون در سطح کشور به ثبت رسیده و مورد رسیدگی قرار گرفتن. حدود 16,000 بار از محلات سلب آزادی توسط کمیسیون حقوق بشر بازدید و نظارت شده و قضایایی که در اونجا مطابق قانون و اصولاً به اصطلاح انجام نمی شده مورد توسط کمیسیون مورد پیگرد قرار گرفتن. بیش از 5,600 نفر که به صورت غیر قانونی در محلات سلب آزادی زندانی بودند، کمیسیون تلاش کرده، دادخواهی کرده در این زمینه و حمایت کرده از حقوق بشری آنها که با حمایت و دادخواهی کمیسیون این 5,600 نفر از زندان‌ها که به صورت غیرقانونی زندان بوده رها شدند و در این طول 13 سال بالای 27,000 مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر در کمیسیون ثبت شده که توسط کمیسیون، توسط بخش‌های نظارت و بررسی کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفتند و در طول 13 سالی که کمیسیون فعالیت داشته، قبل از او یعنی 50 تا، بیشتر از 50 تا زندان‌های خصوصی و شخصی وجود داشته که کمیسیون در طول 13 سال تانسته با فعالیت‌های مداوم و پیگیرش 50 مورد از زندان‌های شخصی را بسته کرده، کمیسیون مداخله کرده بسته شده این زندان‌ها، زندان‌های شخصی و در حدود 4 میلیون نسخه ماهنامه و جزوه‌های دیگه‌ای که توسط کمیسیون چاپ شده و در اونجا محتوایش موضوعات و مفاهیم حقوق بشری تشکیل می‌داده توسط کمیسیون به نشر رسیده. بالای 60 عنوان گزارش تحقیقی، موضوعی و نظارتی توسط کمیسیون تهیه شده که این گزارش ها در سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر و در نشریه کمیسیون، ماهنامه کمیسیون و به صورت جزوه های جداگانه چاپ شده و نشر شده و به دسترس شهروندان قرار دارد و در حدود 92 تا گور دستجمعی توسط کمیسیون کشف شده و بررسی های مقدماتی آن توسط کمیسیون صورت گرفته که بقیه زور باید دولت در زمینه اقدام بکنه. اینی خلاصه‌ای از به اصطلاح اظهارات دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در طول 13 سال به صورت مداوم و پیگیر و تلاش‌های شبانه روزی کمیسیون انجام شده.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه که روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر، دستاوردهای آن و همچنان نیاز بر ایجاد این کمیسیون با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم بر شما مؤثر واقع شده باشد. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در به برنامه را می گوشاییم و لباس سبز طبیعت را به تماشا می نشینیم. بله شنونده های عزیز، این بار از جامعه گپ می زنیم و برنامه کنونی را به ارتباط لباس افغانی تهیه نموده ایم. ببینیم که لباس افغانی چه انواعی دارد و رواج آن تا چه حد است. با ما باشید.
امو بیرانا کسا چو خوب میگه وطنت، بیچینم دستای گل بیایم با دیدنت، بیایم تو نباشی بر.
لباس افغانی یکی از لباسهای عنعنوی و ملی افغان هاست که ساخت و دوخت آن در هر منطقه فرق میکند و مردم هر ولایت نظر بر رسم و رواج خود از لباس محلی استفاده می کنند. اما در این اواخر این فرهنگ کم رونق گردیده است و لباس افغانی که بیشتر در محافل و مهمانی ها و بعض روزهای خاص دیگر پوشیده می شود، اکنون کم کم جای آن را لباس های شراره هندی و پاکستانی گرفته است. گفته می شود لباس افغانی شامل پیرهن کمرچین، تنبان فراخ و چادر است. پاپوش آن معمولاً پایزار می باشد. این لباس بر علاوه زیبایی که دارد، از جمله صنایع دستی نیز به شمار می رود. عبدالهادی مجروح، یکی از قلم بدستان ولایت بدخشان، در مورد هویت تاریخی لباس افغانی می گوید.
لباس ملی در حقیقت هویت ملی ماست. همونطور که یک کشور یک بیرق ملی داره و لباس هم میتونه که بیانگر هویت ملی ما در سطح بین المللی باشه. رواج دادن لباس غیر افغانی جفا از بر هویت ملی. سابقه از زمانی که جغرافیا ایجاد شده بشر زندگی را آغاز کرده، خودش لباس هم سابقه خود داره. از ایجاد جغرافیا یک کشور لباسش و هویت ملیش هم با مو تاریخ ایجادش است.
گند افغانی معروفترین دوخت در نوع لباس افغانی است که شهرت خاص دارد. آریانا حقپال، استاد پوهنتون کابل، نیز در مورد سابقه لباس افغانی می گوید.
لباس گند افغانی لباسی است که مربوط به مردم افغان این سرزمین میشه. این لباس مربوط پشتونهای افغانستان میشه، چون از دوران آریایی ها الی امروز از این لباس مردم پشتونها استفاده میکنن، خصوصا کوچی ها این لباس تا امروز استفاده میکنن و میپوشند. مردم جهان افغان ها را به همین لباس میشناسند. بالای فرهنگ افغانستان همانطوری که از هر لحاظ تأثیر جنگ بالای مردم افغانستان موجود است، تأثیرش بالای فرهنگ ما خصوصا در قسمت لباس ها هم می باشد.
لباس افغانی در هر منطقه با مهارت خاص کار می شود و علاقمندان خود را دارد. زیورات مخصوص نقره نیز با آن کار می شود. یکی از لباس های زنانی افغانی که با طرز خاص طرح می گردد لباس پکتیاست که لباس خیلی مرغوب و متفاوت با دیگر لباس های افغانی است. که در گذشته ها حدود 10 الی 15 متر پیرهن و 5 الی 8 متر تنبان و در حدود 5 متر چادرشان بود. و بیشتر از لونگ یک نوع گیاهی که آن را به فارسی میخک میگویند و خوشبو میباشد به لباس خود بند میکنند. خواجه فیض الدین دکاندار کوچه مرغ فروشی در مورد دوخت و طرح دیزاین لباس های افغانی معلومات بیشتر میدهد.
فرض کش قناویز داریم، بنارس داریم، فرض مثال ابریشمی داریم، اینی لباس های ما کلش برای عروس هاست. لباس کوچی قنداری دوزی داریم، فرض مثال هزارگی داریم، لباس های ازبک ها داریم، لباس کوچی کسی اینه فرض مثال نقره کار میشه، تنبان های کلان کلان دامته کار میشه، پیران های چار تخته پنج تخته چادر های ابریشمی باشه، گلدار های بسیار نقش های بسیار مقبول مقبول بسیار خوبش داره به حساب تن و به حساب این انا تقوانی.
لباس افغانی ما کسی یک مدل نو آمده نوی است که این فیت است خود از این تکشم کتان گند افغانی که است چند دیزاین داریم گند گند دوزی که بود سابق که بود و از چیز از دخت غزنی از زیادتر خدا از چندین صد سال پیش سالای پیش که در افغانستان مروج است گند افغانی که شد نامش هم گند افغانی مانده شد.
قیمت ترین لباس افغانی تا 50000 افغانی است که 1000 دلار شد. فقط بهترین تکش هم قناویز است، پایین ترینش تا 2000 است.
پوشیدن لباس افغانی در مناطق مشرقی خیلی عمومیت دارد و زن و مردان همیشه از لباس محلی خود استفاده می نمایند که شکل و دیزاین لباس آنها خیلی پرزرق و برق می باشد. این لباس اکثرا با تارهای زری و خال و آینه تزئین می شود. حتی بعضی اوقات جلب توجه خارجی ها نیز قرار می گیرد. زلمه میننک باشنده خوگیانی ولایت ننگرهار در مورد ارزش لباس افغانی میگوید.
در ولسوالی خوگیانی کالای زیاد که دایید جور میشود یا در روسیا جور میشه، دخترها جور میکنه، اونموها پاولی میگن، اون زرگر جور میکنه 500 یا 600 یا 1000 پاولی ده او کار شده. دایید جب پیزار علایده پاکستانی پیزار که از کلباتو جور شده او رو میپوشن و در غیر آن که چادر می پوشه چادر زندیدار می باشه، در او خال کار میشه، خال کلان کلان کتی کالای کوچه فرق داره مقصد. و مردا که جور میکنه باز مرد زیادتره یخن جور میکنه و یخندوزی زیادتره. خود امیو دخترا بلد هستن زیادتره می پوشه باید سوزان کار می شود. در مشرقی عموما چپلیس با لباس افغانی پایزار یگان ری سفید اگه بپوچه. شهرت لباس افغانی عمل برات میگم که در شهر کابل هم یگان تا فامیل که جلال آباد بره و اوجه دخترکار رو ببینه که لباس از هی جمعه خوش میکنه، از اوجه پاولی میگیره و میاره از زرگرا و میاره ایج جور میکنه برای خود. لباس افغانی و عمل در جان خارجی هم دخترای خارج که میاد ایجا یا جورنالست هستن یا هرچی که هستن که واقع گزارش تایه میکنه و یا در موسا کار میکنه و اونا گرفتن او کالا را در جان دخترکا دیده بسیار خوش میکنه و جور میکنه برای خود از همون کالا جور میکنه.
لباس افغانی نماینگر هویت هر قوم و هر منطقه است، بخصوص برای عروسان و دختران جوان که از آن در شیرینی خوری و شب حنا و مهمانی ها بتن می کنند زیب خاص می دهد. ولی مدت است که سنن ممالک همسایه بر این فرهنگ سایه افگنده است و افغان های ما نیز کلتور بیگانه ها را جانشین فرهنگ خود می سازند و به اصطلاح از لباس های ساری دامن و شراره هندی و پاکستانی کار می گیرند که این کار صدمه بزرگی بر صنعت کشور است. ستاره یوسفزای کارمند وزارت اقوام و قبایل این کار را صدمه بزرگی خوانده می گوید.
این لباس به وقت که امید دستوزای ما که هیره میدوزه و جور بگرد زحمات زیاده میکشن و روز به روز که من میبینم در بازارها همی لباس افغانی دوختش و فروشش کمرنگ شده و زیادتر حال در محافل هینا مردم از لباس شراره یا هندی یا پنجابی زیاد استفاده میکنن که این همی یک نوع ضربست به انانه و کلتور ما. این لباس آبا و اجداد ماست. من یک دختر هندی را میبینم وقتی که به هر مملکتی که بره همون لباس پنجابی و همون لباس ساری خود را میپوشه. اما بابا جان بحث مردم ما که اینمی خصوصیات و اینمی رسم نداره و نظر من همیست که کوشش کردن همون لباس افغانی خود را رونق بتن، در بازارها عرضه بتن و مردم جهان نشان بده که افغانستان چی رقم لباس داره، چی رقم هنر داره، چی رقم رسم داره و رواج داره.
باید گفت فرهنگ لباس افغانی در حال تغییر هم قرار گرفته است و عده‌ای از مردم در شیپ و دیزاین آن نوآوری‌های نموده و در دسترس مردم قرار می‌دهند، ولی کسانی هم هستند که برای حفظ و نگهداری این نو لباس آن را زیادتر استفاده نموده و می‌خواهند آن را در جامعه گسترش بدهند. لیما، یکی از گویندگان رادیو تلویزیون شمشاد، درباره رواج یافتن بیشتر لباس افغانی چنین می‌گوید:
فعلا تلویزیون شمشاد یگانه تلویزیون است که اینمی لباس های افغانی را برای تمام دختران رایج میکنن و در افغانستان یگانه چیزی را که او برشان توجه میکنه اینمی فرهنگ و تمدن افغانستان است و زیادتر مردم ما روی آوردن به طرف دیگر لباس های دیگر مردم ممالک هستن و یگانه لباسی را که ما باید حفظ کنیم و او هم لباس های افغانی است. یگانه لباسی را که در اینجا زیادتر رایج است و هم گند افغانی است، در اکثرشان از تکه های ساتن ساخته میشه و چادرهایشان هم از کارت ساخته میشن. اینی ها زیاد روی جستن.
ناگفته نماند که در افغانستان که جامعه اسلامی است، پوشیدن لباس های دراز به خصوص برای زنان از سنن دیرینه بوده و از خصوصیت خوبی برخوردار است که لباس افغانی شامل آن می باشد. در طول تاریخ برای زیبایی آن تغییرات آورده شده است. امید می رود که اصالت تاریخی لباس افغانی از خاطره ها نرود. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن قلب من، هستی من، بود رگ رگم پرد خونت،
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آماده ایم کن تنظیمای زور است جبریز به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غزبوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمو در مخدرد
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.